طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا من الظلمات الى النور والذين كفروا طاغوت يخرجونها من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به صفحه شما چنده؟ 96. از ما هم خب نه، پس صفحات یکیه، دو تا چاپ. هنگام تنگ دستی در عشق کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. بحث از ظهور حق تعالی بود در قوس نزول که از بالا فیض از مرتبه وجود، وجود محض که انسان تنزل وجود رو میبینه تا میرسه به ادنا مرتبه وجود. حالا فرماد و در عالم ارواح که عقول مجرده اند، اگرچه کمالاتشان بالفعل موجود است. بس در عالم عقول گفتیم اونجا جنبه قوه در عالم عقول نیست، همه بالفعلن، فعلیته، هیچ جنبه قوهی درشون نیست. مثلا گفتیم دو دوتا چهار تا، هیچ وقت دو دوتا کامل نمیشه بشه. مثلا بگیم دو دوتا میشه چهار تا، بعد میشه پنج تا، نه، این در حد کمال خودشه و ثابته. تغییر و حرکت و حدوث و اینها در عالم عقل راه نداره. در عالم عقول قوه و فعل و اینا مال کجاست؟ مال جایی که حرکت باشه، زمان باشه. در عالم عقول فعلیت صرفه. می فرماد اگرچه کمالاتشان بالفعل موجود است ولی نقائصشان را، اما این نیست که نقص نداشته باشند، از جهت احتیاج و امکانشان به حسب وجودات متعینه و ذوات متقیده آنها می نگری. می بینی که درست بالفعلن کاملن، اما جهت امکانی دارن، ممکن الوجودن، لذا احتیاج دارن، غنی نیستن، که غنی نیستن به حسب وجودات متعینه، تعین دارن، حد دارن، و ذوات متقیده آنها می نگری که محتاج و چیان ممکنن. امکان دیگه حالا اونجا امکان استعدادی نداریم، امکان استعدادی اونجا نداره، ولی امکان ذاتی ممکن، ذاتن ممکنن. و علت حاجت به علت را در ماهیت امکانشان، که حاجتمند به علتن، در ماهیت امکانیشون میدونیم که اونا محتاج اینن که اونا رو کسی به وجود آورده باشه، واجب الوجود نیستن که نبودنشون تصور نشود. و در وجودات قصورشان میشناسی، که در وجود قاصرن، مقیدن، تعین دارن. و در حقیقت هویات، در حقیقت هویات وجودیه را از مراتب تجلیات ذاتش و لمعات جمال و جلالش ادراک میکنی. وجود رو وقتی تنزل میخوای پیدا کنی، عالم عقول خیلی بسیطه. اینجا حالا میگیم که ممکنن، ولی اشرف مراتب امکانن، بالاترین مرتبه چیان ممکناتن، بسیط‌ترین متعیناتن، عالم عقول میگه و در حقیقت هویات در حقیقت هویات وجودیه را میبینی که از مراتب تجلیات ذاتش یعنی ذات حق و لمعات جمال و جلالش ادراک میکنی که لمعات جمال و جلال الهی هن عالم عقول که همه ظهورات نورش و شؤونات ذاتش هستند، نه امور مستقله و ذوات منفصله. فکر نکنی که اونها اموری استقلال یافته هستند یا ذواتی هستند که منفصله از حقن. فرشتگان که ما در شرع میگیم چی فرشتگان؟ البته بحث از فرشتگان در پیشه که آیا فرشتگان در عالم مثالن یا در عالم عقولن یا اصلشون در عالم عقول ظهورشون در عالم مثال، اینا رو بحث میاد بحث داریم. میگه فکر نکنی اینا مجزا هستن. خیلی مهمه عزیزانین. یعنی چیش مهمه؟ آقا جبرئیل که نازل میشه، جبرئیل حرفی میزنه، حرف جبرئیل یا حرف خداست؟ حرف حقه؟ چرا از کجا میگید حرف حقه؟ که اونها جنبه استقلالی ندارن. ازا در قرآن میخونیم که تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل عام، به اذن پروردگار نازل میشن. دست خودشون نیست که هر فرشتهی بخواد نازل بشه نشه، استقلال داشته باشه، از طرف خودش حرف بزنه حرف نه. اینا اصلا در اونجا راه نداره، اینها در اونجا راه نداره. حالا یکی از مراجع تقلید بحث میکرد، بنده خدا، حالا مرجع تقلید که میگم بی حرمتی میشه از به مراجع، ولی خب مرجع بود دیگه، گفت خب قرآنی که نازل کرده جبرئیل نازل کرده، جبرئیل گفته یا خدا گفته؟ یعنی اینقدر عقل نداشت، عقل نداشت، نخونده، فاسده، شیطان عقلش رو بوده که اصلا جبرئیل روایات هم داریم ترجمان الهیه، مترجم خداست. جبرئیل ترجمان الهیه، اونا رو ریشه هاش اینجاست که اونا مستقل نیستن، استقلال وجودی نداره از خودش. که فرمود شؤونات ذاتش هستن نه امور مستقله و ذوات منفصله. و در این مقام خیشتن را به حقیقت بیکرانی پیوسته ولیکن مقید به تعین خاص میبینی خودت رو. بحث شهود الان میگه که میفرماد که وقتی که اون وجود محض رو در نظر میگیری به شهودش میرسی، بعد گفت که قوس نزول رو میای، قوس نزول میرسی به کجا؟ عالم عقل. چی میبینی اونجا؟ فرمود در این مقام خیشتن را به حقیقت بیکرانی میبینی، به یک حقیقت لایتناهی پیوستهی با اون، ولیکن مقید به تعین خاص میبینی، پیوسته‌ای به یک حقیقت لایتناهی، منتها چیه؟ یه تعین خاصی داری. و زبان حالت درباره حقیقت و تعین تو این است: من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. من جام اونجاست، اینجا که آمدم، بعضی ها اینجا چی هن؟ تبعیدی هن. در کتاب اصولوجیا افلوتین، کتاب فلسفی مال یونان باستانه، اونجا نام میبره یکی از حکمای اشراقی اون موقع رو که الان حالا اسمش چیه یادم نیست، که گفته بود که من تبعید شده ام به این دنیا، من تبعید شده هستم به این دنیا. و ما اینو در قرآن میبینیم، در داستان، در داستان حضرت آدم علیه السلام، که حضرت آدم تبعید میشه به این دنیا، که بعضی ارواح تبعید میشن به این عالم، تبعیدی هن به اینجا، ازا زندان مؤمنه دیگه، مؤمن اینجا تبعیدی زندانیه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، تو این زندان انداخته ما رو، و انشالله به زودی از این زندان باید پر بگیریم بریم. همه پر میگیرن میرن، ولی حالا این بر اینجا بهشته برای عده، برای ما تبعیدگاهه. و در اینجا از زبان بابا افضل رضوان الله تعالی علیه گویمت، ای در طلب آن که لقا خواهی یافت، وقتی دیگر از فوق سما خواهی یافت، با توست خدا و عرش اعظم دل توست، با خود چون نیابیش کجا خواهی یافت. در درون خودت کجا دنبالش میگردی؟ اونی که میخوای باید، خب چون حقیقت توی که پیوسته است، حقیقت تو پیوسته به عالم عقله، و تو یه شعاعی از اون شمس عالم عقل هستی اینجا. پس دنبال بیرون، دنبال چیزی نگرد، در درون خودت هرچی بخوای. چون نظر در حقیقت هستی کردی، دانستی که عالم خلق مبتنی بر حقیقتی قائم به ذاته است. آقا این عالم فقر محض، همه موجوداتش فقیرن، فقیرآباد اینجا، اینجا فقیرآباد هستی است که هممون فقیریم، هممون. پس یک غنی باید باشه که ما قائم به او باشیم، یک غنی باید باشه که ما قائم به او باشیم. و جهان هستی واقع محض و عین حقیقت است. جهان هستی عین حقیقتیه که ما حباب‌های این دریای حقیقتیم، تعینات این دریای حقیقتیم. بر عقیدت واهی موهون سوفسطائی منکر واقع که میگوید همه خیالات و پندارند، کریمه و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت میخوانی. سوفسطائی کسانی بودند در یونان باستان که فقط اونجا نبودند، از اونجا ریشه گرفتند. اینا بحثایی میکردن در شناخت، اونقدر بحث کردن، فرو رفتن توی بحثایی که آخرش گفتن هیچ حقیقتی وجود نداره. همینجوری هم نمیگفتن ها، فکر کنید. مثلا میگم آقا گرما وجود داره؟ حقیقت داره گرما؟ سرما چطور؟ سرما هم حقیقت داره. خب شما امتحان کن یه ظرف آب معمولی بذار جلوت، ظرف بزرگ، یه ظرف آب گرم بذار سمت راستت، یک ظرف آب سرد بذار سمت چپت،
دستاتو بکن تو این دوتا آب، توی در آب داغ، توی یکی آب سرد، مدتی بمونه، این چند دقیقه، بعد دستاتو در بیار بکن تو این آبی که مقابلته و معمولیه. اون دستی که تو آب داغ بوده احساس خنکی میکنه، اونی که تو آب سرد بوده احساس گرما میکنه، درسته؟ حالا این آب سرد یا گرمه که مقابل توست؟ کدومش؟ بگو ببینم. شما بگو ببینم چیه؟ این آب سرد یا گرمه؟ نسبه حقیقت گرما و سرما، شما گفتید حقیقته که. الان از اون پرسیدم گرما حقیقت داره، گفتید بله. سرما حقیقت داره، بله. ایشون میگه اونو از سرما و گرمایی وجود نداره، اونو خیالات شماست. فقط اینه؟ نه، الان اینجا رو بیایم چهار تا نور افکن بذاریم پر نور، نورانی میشه یا نمیشه؟ بله نورانی میشه. خاموش کنن یه مرتبه میگی تاریک شد، در حالی که اگه از تو تاریکی بیای میگه آه چقدر اینجا روشنه. بالاخره اینجا روشنه یا تاریکه، این نسبیه، پس وجود حقیقت نداره. اینا از همین راه ها آمدن گفتن اصلا بابا هیچ حقیقتی تو عالم وجود نداره، هیچ حقیقتی در عالم وجود ندارد. بعد بعضی اعتراض کردن آقا این که گفتی الان هیچ حقیقتی در این عالم وجود، این خودش حقیقت هست یا نه؟ حقیقت دیگه. پس حقیقتی هست، پس حرف خودتو چی کردی؟ حالا ابن سینا میگه با سوفسطایی که بحث میکنی میگه بحث کردی، اگه لجبازی کرد گفت نه اینا همه خیالات پنداره، دستشو بگی بنداز تو آتیش، برو تو آتیش ببینم. میگه پندار نیست، برو تو آپندار، برو تو پندار ببینم. پس چرا از پندار فرار میکنی؟ چون اگر میگی حقیقتی نیست، چون بعضیاشون حتی تو اروپا این اواخر این قرن اخیر مثلا بعضی از فلاسفه بودن، اینا از خونه میرفتن بیرون بعضی شاگرداشون مراقبشون بودن، نره زیر کالیسکه، چون گفت این حقیقتی نیست، این پندار از خود، اونقدر تو این فکرها قوطه بر شده بود دستش میگرفتن میکشیدن این ور، آقا که ندارن بیا این ور نره زیر کالیسکه، چاه جلو چاه نیست، این پندار است. آقا ضرر میخوره به؟ بله. صدمه میخوره؟ بله. لذت میبری؟ حقیقت یعنی همین. البته اونا به حالا به این استدلالایی که من آوردم، فقط اینا نیست ها، خیلی دلایلی می آوردن برای اینکه بگن این عالم حقیقتی ندارد، این عالم عین حقیقته، این عالم عین حقه، منتها خیلی از حقایق نسبی هن، غیر از وجود که دیگه نسبی نیست، که وجود نسبی نیست، اعراض نسبی هن، اما حقایق، این کتاب، این کتاب کوچیکی یا بزرگه؟ یا به نسبت به دفترچه کوچیک خب بزرگه، اما نسبت به یه کتاب بزرگ کوچیکه. گفتن آه پس کوچیک و بزرگی نیست. میگیم نه، بعضی چیزا نسبی هن، بعضی امور، ولی بعضی امور، حالا سوفسطایی ها بعد تو دلایل هم اصلا ارسطو منطق نوشت، برای چی منطق نوشت اینا؟ چون تو استدلالات هم طریقهای کج و معوجی رو میرفتن، گفتن حقیقت اونی که من اثبات کنم، که میگن در یونان باستان یه سری زمین‌های خیلی زیادی بوده سرش دعوا میشه، دادگاه‌هایی بوده که این زمین‌ها رو می‌خواست بده، یه عده وکیل بودن وکیل، بهترین وکیل اونی بود که حرفو به کرسی می نشوند. خب خوب دقت کنید، بهترین وکیل اونی بود که حرف رو به کرسی بنشون، نه حق رو. بعد اینا راههایی پیدا کرده بودن برای اینکه طرف رو محکوم کنن اگرچه حق با او باشه. بعد شروع کردن درس دادن، درس وکالت. منتها وکالتی چی؟ حرفتو به کرسی بشونی. آقا اینا رفته رفته گفتن آقا اصلا حقیقتی نیست، حقیقت اونی که اثبات کنی، حقیقت اونی که به طرف اثبات کنی، این حق منه تو دادگاه تونستی اثبات کنی حق تو، بلا حق تو نیست، حتی پول داده باشی خریده باشی. بعد یواش یواش اینا به، چون گناه کردن، چون به دروغ راه رفتن، لذا اصلا شک کردن به حقیقت، چه اصلا حقیقتی وجود نداره، حق اونی که من میگم. یواش یواش گناه، بعضی گناهان انسانو به شک میبره. آیه قرآن هست فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. کجا میگه اینو؟ قبلش چی میفرماد؟ حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت لما تعذوننی وقد تعلمون انی رسول الله. چرا اذیت میکنید منو؟ شما که میدونید من رسول خدا هستم. وقتی اذیت کردن اون وقت فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی لغزیدن قلبهاشون لغزید. چون انسان ممکنه بلغزه، خطا کنه، گناه کنه، اما قلبش ایمان محکم، ایمان محکم تو قلبش هست. اما بعضی گناهان هست وقتی مرتکب شد اونجا اگه بلغزه دیگه قلبش میلغزه. ها این سوفسطایی ها کسایی بودن که عقلشون اصلا لغزید، گفتن حقیقتی وجود نداره. بعد تبدیل شد به یک روش، روش سوفسطایی، که گفتم یه بار استدلال میکردن، به شما اثبات میکردن که شما اسبی. چجوری؟ یه اسب رو نشون میدادن، میگفتن که آیا این الاغ است؟ طرف میگفت نه. میگفت چیه؟ گفت اسبه. میگفت الاغ نیست، اسب است. بله. شما الاغ هستی؟ نه خیر، پس اسبی. الاغ نیست اسبه، تو هم الاغ نیستی پس اسبی. استدلال دیگه. میگه این الاغ نیست اسبه، تو هم الاغ نیستی پس اسبی. ببین استدلال. بعد ارسطو آمد منطق نوشت، گفت اینجوری نیست که هرچی الاغ نباشه اسب باشه. الاغ نیست کرگدنه، الاغ نیست نمیدونم فلانه، کلی باید باشه، کلی باشه، جزئی باشه، کبرا داشته باشیم، صغرا داشته باشیم. خب آقا جان میفرماد که میبینی که عالم حقیقت محضه، یه حقیقت محض، وجود صرفه که ما قائم به اون وجود صرفیم. که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت میخوانی بر اون حرفای سوفسطایی ها. در این مقام نقل نکته 617 هزار یک نکته مناسب می نماید. کلامی با شیخ رئیس در برهان صدیقان. شیخ رئیس ابو علی سینا و علامه ابن فناری و صائن الدین علی ابن ترکه صاحب تمهید القواعد و صدر المتعلهین، هر یک در اقامه برهان بر مسائل عرفان سهمی به سزا دارد، که مسائل عرفانی رو برهانی کردن و خوش نقشی را پیش کشیده است، هر کی حالا به اندازه خودش. جناب شیخ، یعنی شیخ الرئیس، بهجت و سرور را در نمط هشتم، بهجت و سرور در مورد اقتالا بحث میکنه که ابن عربی هم تو فتوحات یه جایی یه اشکالی بدون این که اسم بیاره میگه بعضی از مثلا علما برای حق اثبات بهجت و سرور کردند و حالا بعد انگار مثلا قبول نداره این حرفو. و مقامات عارفین را در نمط نهم، مقامات عارفان که چه مقاماتی دارن عرفا، و اسرار آیات را در نمط دهم. اسرار آیات همون کراماتی که از عرفا سر میزنه، اخبار میکنن به آینده، از غیب خبر میدن، تصرف میکنن، اینا رو میگن که اسرار آیات را در نمط دهم بر کرسی برهان نشانده است. که بعضی آمدن به ابن سینا اشکال کردن که نه تو نتونستی حرف چی کنی، در حالی که آقا جان میگه نه خیلی هم قشنگ پیاده کرده حرفو، اومده حرف ذوق رو استدلالی کرده، شما اگر تو بهتر میزنی بستان بزن، تو بهتر حرف میزنی خب یه تو بگو. خب و به نحو احسن و اعلا از عهده چنین امر خطیر بر آمده است. ببینید عمدن اینو میگه که کراماتی که عرفا دارن و اینها، بعد عجیبه در مقامات عرفا امام المشککین کی بود؟ فخر رازی که شارح اشارات دیگه، میگه قبل از ایشون کسی به این زیبایی مقامات عارفان رو نگفته، تبیین نکرده، چون قبل ابن عربیه، ابن سینا قبل از ابن عربیه. بعد میگه بعد از ایشون هم شاید کسی نتونه مثل ایشون به این زیبایی مقامات عارفان رو، یه فیلسوف بیاد مقامات شهودی عرفا رو تبیین کنه. حالا از عهده چنین امر خطیر برآمده است، اما در توحید عارفان که توحید صدیقین است سخت سست است و راهی را که پیموده است نادرست است، زیرا که از راه مفهوم وجود پیش آمده است نه حقیقت وجود، که مفهوم وجود در مقابل چیه؟ و حالا اون بحثی که میخواد مثلا پای ممکنات رو وسط نکشه، در حالی که برهان صدیقین از راه حقیقت وجود که در عالم خارج اون چه داریم حقیقت وجوده. صدر المتعلهین در فصل دوم موقف اول الهیات اسفار صفحه 5 بر وی همین اعتراض را دارد و ما در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم تا حدی در پیرامون آن بحث کرده ایم. در دفتر دل هم ثبت شده است که سخن بنیوش و بسپارش به خاطر. بنیوش یعنی گوش کن، که فرق منفطر چه وضع فاطر. بحث فاطر و منفطر، فاطر به معنی شکوفا کننده است. آقا میگیم فاطر از سماوات و الارض، فاطر آسمان ها و زمین یعنی چی؟ فاطر یعنی چی اصلا؟ شکافنده یعنی چیزی رو شکافته، شکافته میشه فجر، شکاف میشه فجر، والفجر و لیال عشر. فاطر با حالا فتره با فجره چی فرق داره؟ یه حرف وسطش فرق میکنه، لذا نزدیک به فجر است فتره، اما یکی نیستن. لذا معناشون شکافتن هم هست، شکفتنه، شکفتن نه شکافتن. شکاف شما پارچه رو میگیری میشکافی، اما شکفتن وقتی که از درخت شکوفه میزنه بیرون، میشکفت یعنی ظهور میکنه اون ساقه، اون ساقه بروز میکنه. اونجا میگیم شکوفا، اونجا میگیم فتره. خب حالا خداوند فاطر آسمان و زمینه یعنی چی؟ خداوند فاطر آسمان و زمینه یعنی چی؟ فاطر از سماوات و الارض. بلند بید بگید. از دل زمین؟ خدا شکوفا میشه. فاطر از سماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی هر چی که شما در آسمان و زمین میبینید حق که شکوفا شده. همونجور که درخت شکوفا میشه، میشه گل و قنچه و برگ و اینها میشه. خداوند شکوفا شده، شده آسمان و زمین و موجودات و دره و بره و آسمان و اینها چیان؟ از حق منفطرن، از حق منفطر شدن. که فرق منفطر چه بود ز فاطر؟ فاطر و منفطر خیلی نزدیکه به همن. عرب گوید انفطرت الانوار من اقصان شجر. ای مرد بیدار، میگه قنچه منفطر شده، انفطرت الانوار من اقصان شجر، از شاخه های درخت بیرون زده. نه اقصان از شجر یابد رهایی، نه شاخه ها از درخت جداست، نه انوار است و اقصان را جدایی، نه شکوفه از شاخه جداست. شاخه از درخت جدا نیست، شکوفه از شاخه جدا نیست. یک حقیقت ظهور کرده، بروز کرده، بیرون زده. اگر انوار و اقصان جز شجر نیست، اگر شکوفه و اینها غیر درخت نیست، خدا هست و دیگر حرف دیگر نیست. خدا هست و دیگر. آقا مگر در درخت شاخه غیر از درخته؟ شکوفه غیر از شاخه است؟ درخته که اینجوری بروز کرده. حق که فاطر از سماوات و الارض شکوفا شده. لذا وقتی به آسمان و زمین نگاه میکنی بگو یا فاطر از سماوات و الارض، برای اینکه خدا رو ببینی در آسمان و زمین و همه موجوداتش. زمین انوار و اقصانش سماوات، شجر هم فاطر واجب به ذات. زمین شکوفه هاست، اقصان شاخه ها آسمان ها هستن، شجر هم فاطر واجب به ذات حق تعالی است. درخت شجرت الکون، شجرت الکون یعنی درخت هستی. درخت تشبیه داریم میکنیم دیگه، حق شاخه ها و اینها میشن آسمان و زمین و موجودات میشن شکوفه ها. چو هر فرعی به اصلش عین وصل است، هر فرعی به اصلش وصله، قضای فرع هم از عین اصل است. چون وصل به اصله، قضای اون فرع هم از عین اون اصله. تو را فرع شجر از وی نمونه است، قضای ممکن از واجب چگونه است. حالا گفت میگه اینو مثال زدم، حالا ممکن از واجب چجوری قضا میگیره؟ ما لحظه به لحظه داریم از حق تعالی قضا میگیریم، غیر این قضایی که میخوری که خدا من روزید میکنه، این سر جاش. انواع قضا را هارم میخوریم، روحی که در ماست دم به دم داره افاضه میشه شعلش، یحیی خداوند زنده میدارد که من و شما زنده ایم. وقتی مو فارغت کنیم بدن قضا بهش نرسه، قضای روح بدن مثل سنگ میفته زمین. بعد حالا فکر کن چه قضایی از حق داره به تو میرسه. آقا این لامپ قضا داره، قضاش چیه؟ الکتریسیته که بهش میرسه در وجودش تبدیل به چی میشه؟ نور. ما هم از حق تعالی به تجدد امثال داره قضا بهمون میرسه. بعد هر کداممون یه نور خاصی ظهور میدیم، هر کدوم یه اخلاق داریم، یه کارایی داریم، یک جوریم، یک رنگ و بویی داریم. تو را فرع شجر از وی نمونه است، قضای ممکن از واجب چگونه است. چو ابراهیم و یوسف باش ذاکر، جناب حق تعالی را به فاطر. از ابراهیم چی میگه؟ فاطر از سماوات و الارض. از یوسف انت ولی فی دنیا و الاخره. در سوره ابراهیم علیه السلام قالت رسلهم اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. رسولان میگفتن آیا در خدا شک دارید؟ شکوفا کننده آسمان و زمین، اصلا آخه شک کی هست؟ تو شکوفه یه شجره ای هستی، اینی که نمیشه شک کنی درش. تو یه شکوفه ای هستی خودت که از خود استقلال نداری که. اف الله شک کن، آیا اصلا جای شک نیست در خدا؟ یه بار بحث کردیم، خیلی دو سه سال پیش یه بحث خیلی مهم می داشتیم در این زمینه، گفتیم بعضی امور هستن بدیهی هن، بعضی امور هستن نظری هن، بعضی امور هستن استدلال نمیخوان، اصلا واضح واضح جای شک نیست، از شک نمی کنی توش. اما اونایی که نظریان استدلالیان اونجا جا شک داره، چون با دلیل بیاری آیا ما روح داریم یا نداریم، با دلیل بیاری، استدلالیه. اما بعضی امور هستن اینا بدیهیاتن، نظری نیستن، اصلا شک نمیشه توش کرد. آقا کل بزرگتر از جزء خودشه، از شک نمیشه توش کرد. خداوند بدیهیه یا نظریه؟ بدیهیه، چون میگن اف الله شک کن، آیا در خدا شکی هست؟ یعنی از شک نیست. وقتی شک نبود یعنی اصلا نظری نیست، انقدر واضح و بدیهیه که اصلا جای شک نیست در خدا. چو ابراهیم و یوسف باش ذاکر، ذکر بگو جناب حق تعالی را به فاطر. فاطر از سماوات و الارض، این ذکر رو بگو، توجه کن، یا فاطر از سماوات و الارض، و توجه کن به انفطار آسمان و زمین. که بی دور و تسلسل‌های فکری بیابی دولت توحید فطری. میگه وقتی این کارو کنی دیگه دور و تسلسل و بحثایی که در استدلال برای اثبات وجود خدا میارن از دیگه بدون اینها توحید فطری رو پیدا میکنی، یک خدا هست که قام همه قام به او هستن. تو را صد شبهه ابن کمونه نماند خردلی بهر نمونه. شبهه ابن کمونه یکی بحث در معاد داره، شبهه آکل و معکول، یک شبهه هم داره در چی؟ در اثبات واجب الوجود، که چرا نمیشه دوتا واجب الوجود باشه، دوتا واجب الوجود باشن من جمیع الجهات. تو آقا جان میگه اصلا نفهمیدی واجب الوجود یعنی چی، نفهمیدی که وجود یک حقیقت صرفه، دوتا بخواد باشه تعین داشته باشه، تعین داشته باشه حد داره، وقتی حد داشت فمن حده فقط عده و من عده فقط ابتل ازله، ازلیتش باطل میشه. تو را صد شبهه ابن کمونه نماند خردلی بهر نمونه. ببینی بی زهر چون و چرایی، خدا هست و کند کار خدایی. آقا تو این عالم کی داره کار میکنه؟ ها؟ کی داره کار میکنه؟ خدا، خداست و داره کار خدایی میکنه. آقا یعنی چی خداست داره کار خدایی میکنه؟ خورشید و هر روز کی میاره؟ کی میبره؟ زمین رو کی میچرخونه؟ موجودات رو کی رشد میده؟ خود جنابالی چجوری رشد میکنی؟ همینجور روز به روز دم به دم میگه رشد نمیکنیم ما. نه من و شما، تمام موجودات این عالم دم به دم دارن رشد میکنن. خدا هست و کند کار خدایی. وقتی خیلی میره توش میبینی اصلا ما هیچ کاره ایم. اصلا فرق موحد و غیر موحد همینه، غیر موحد خودش رو همه کاره میبینه، موحد هرچی پیش میره میبینه من کاره ای نیستم، اوست، اوست. هرچی بیشتر میره جلو میبینه من نیستم، اونه. در این مشهد رسیدی بی کم و کاست به برهانی که صدیقان حق راست. برهان صدیقین. اشارت ارچه در حسن صناعت مرو را بی گمان باشد براعت. اشارات ببخشید. اشارات ارچه در حسن صناعت مرو را بی گمان باشد براعت. براعت با عین به معنای کامل شدن در فضل، در فضل کامله. چون خیلی ادبیاتش اصلا چیزیه اشارات، ولی کن از راه مفهوم موجود به زعمش راه صدیقان پیمود. از راه مفهوم وجود آمد اثبات کنه برهان صدیقین رو، نه از راه حقیقت وجود. کجا برهان صدیقین و مفهوم؟ حدیث زل و زیزل است معلوم. برهان صدیقین از راه مفهوم وجود نیست، بحث از سایه و صاحب سایه است. مثل که مفهوم وجود مثل سایه میمونه، سایه کجا، صاحب سایه کجا. انسان صاحب سایه است، مفهوم میشه اون سایهش. میگه بس صدیقین مثل انسانه، تو داری بحث سایه میکنی. خب بریم بحث فصل بعدی که ادامه همین فصله. میفرماد ازا عرفت اولا الحق، عرفت الحق و عرفت ما لیس به حق. آقا خیلی این عبارات شیرینه. حالا ترجمه میکنیم ببینیم چی میفرماد. و این عرفت الباطل اولا عرفت الباطل ولم تعرف الحق الا ما هو حقه یا کما هو حقه فانظر الى الحق فانک لا تحب العافلین بل توجه به وجه که الى وجه من لا یبقا الا وجهه. ترجمه: هرگاه در اول حق را شناختی، هم حق را شناختی و هم غیر حق را. حالا توضیح میدیم چیه داستان، اول ترجمه رو بخونیم. و اگر در اول باطل را شناختی، باطل را شناختی و حق را چنان که باید نشناختی، پس نظر به سوی حق کن که تو آفلان را دوست نداری، بلکه وجه خود را به وجه کسی که جز وجه او باقی نمیماند توجه ده. خیلی بحث شیرینه. میگه آقا حق را بشناس، که حق رو اگه بشناسی هم حق رو شناختی هم باطل رو شناختی. اما اگر باطل رو بشناسی فقط باطل رو شناختی، دیگه حق رو نشناختی. چجوری؟ الان از شما میپرسم، پنج تا چند تا؟ پنج تا 125 تا میشه؟ بگید 145 تا. ها؟ 195 تا. شما میگی ضرب کردی دیدی اینا رو نمیشه. ها؟ همه رو ضرب کردی دیدی نمیشه؟ نه. پس از کجا میگی؟ چون حق رو میدونی که 55 تا 25 تا است. لذا هر چی غیر 25 تا چیه؟ باطله. پس وقتی حق رو شناختی، هم حق رو شناختی هم باطل رو، درسته؟ حالا 5 25 تا 45 تا میشه؟ 45 تا نمیشه. خب 45 تا نشد، 35 تا نمیدونم. وقتی نمیدونم 5 25 تا چند میشه، فقط میدونم 45 تا نمیشه. اما 35 تا چطور؟ نمیدونم. 75 تا چطور؟ نمیدونم. فقط میدونم 35 تا نمیشه. دقت کردید؟ اگه باطل رو شناختی فقط میدونی این باطله. اما اون یکی چی؟ نمیدونم. اون یکی یه جمله‌ای بگم، اینو شیخ بها در کشکولش آورده، از کلمات یادگاری فیثاغورس، اینجوری که تو ذهن دارم، اینجوری که من میگم، شاید حالا از حکمای یونانه. خیلی تعبیر زیباییه. میگه دو تا حق مثل دو تا خط صافن که به روی همدیگه منطبق میشن. دو تا خط راست رو بندازی رو همدیگه چی میشن؟ با هم منطبق میشن. اما دو تا باطل مثل دو تا خط کج و معوجن، نه رو خط راست منطبق میشن نه رو خط کج و معوج دیگه ای. میدونی خط کج و معوج رو خط کج و معوج دیگه ای جفت نمیشه که. اهل باطل با هم یکی نمیشن، اما اهل حق با هم یکی میشن. لذا وقتی یه دونه باطل رو شناختی، یه دونه کج و معوج رو، فقط همون یه کج و معوج رو شناختی، کج و معوج دیگر رو اصلا نشناختی، حق رو هم نشناختی. اما حق رو که شناختی، هم حق رو شناختی هم کج و معوج های دیگر رو. آقا بعد از رسول خدا چه جنگ هایی صورت گرفت؟ چه جنگ هایی صورت گرفت؟ یه طرف ابوبکر بود، یه طرف جنگ های رده مرتد بودن با قول اونا. البته کی حق با کیه؟ حالا شما بگو مثلا خلیفه پیغمبر بود ابوبکر، خب باشه، عمر حمله کرد به کشورهای دیگه، حق با کی بوده؟ خلیفه پیغمبر بوده، خب باشه. عثمان چی؟ عثمان و مسلمونا زدن کشتن، حق با کی بوده؟ بابا خلیفه پیغمبره، باش. بعدش خلیفه کی؟ حضرت علی. کیا با حضرت علی جنگیدن؟ عایشه، طلحه، زبیر. حق با کیه؟ خلیفه پیغمبره؟ با کی حق؟ اینا چون حق دستشون نیست که، لذا عثمان و مسلمان ها میکشن، نمیدونن چی بگن، برای خودشون توجیه درست میکنن. بعد زن پیامبر اکرم با بعضی از اصحاب علیه حضرت علی میجنگن، نمیدونه چی بگه، تمایل پیدا میکنه طرف اونا، ولی حضرت پیامبر اکرم حق مشخص کرده، الحق مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی. هر کی جز این باشه باطله، هر کی مقابل این بود باطله، مشخص کرده. حالا این که داره اینجا میگه مفهوم فلسفی رو میخواد بگه، چی میخواد بگه؟ ربطی به فصل قبل داره، منتها الان اینو گفتیم، انشالله تو جلسه بعد ببینیم چی میخواد بگه ایشون، اونجا بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.